سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز، اساتید محترم و دانشجویان و متولیان این جلسه در دانشگاه کردستان. خوشبختم و توفیقی بود که گرچه در فرصت کوتاهی محضر شریف شما مشرف بشیم و نکاتی رو به عنوان موضوعات مهم فرهنگی که در بورس گفتگوهای دانشجویی هست یا باید قرار بگیره اینجا به گفتگو بگذاریم. چون که فرمودن جلسه دو بخش خواهد داشت، در بخش نخست من نکاتی رو که به ذهنم میرسه در حول موضوع اصلی جلسه، یعنی بررسی انتقادی رژیم لیبرال سرمایه‌داری، نکاتی رو عرض میکنم و در بخش دوم جلسه در خدمت دوستان خواهران و برادران هستیم که اگر ابهامی در عرض من بود یا اشکالی به عرض من داشتن، تصحیحی، تکمیلی یا سوالی طرح بفرمایند و به طور مکتوب یا شفاهی یا هر دوش این سوالات مطرح بشه و امیدوارم که نشستی که در خدمتون هستیم مجموعاً بتواند در رفع برخی از خطاهای ما، هم من و هم دیگران، و در تکمیل دانسته‌های ما مؤثر بیفته. من در حین نقد رژیم لیبرال سرمایه‌داری که بخش اول جلسه رو تشکیل خواهد داد و امیدوارم خسته کننده نباشه، ضمناً و به تناسب موضوع به نقد نوعی از روشنفکری که حامل جزمیات مدرنیته در کشور ما بوده و هست هم خواهم پرداخت. و اگر در این بحث به نوعی به نقد اون نوع روشنفکری میپردازیم، معنیش این نیست که طرفدار تاریک فکری هستیم یا مخالف روشنفکری و روشنفکران هستیم. ضرباتی که به منافع ملی و عقاید دینی ما در تاریخ ایران وارد آمده، به خصوص در یکی دو سده اخیر، به طور کافی روشن است که ما از دو جریان همواره مورد آسیب و صدمه بودیم. یکی جریانی که ازش تعبیر می شود به جریان متحجر، جریان ارتجاعی و متنسک که به نام مذهب و در زیر لواء مذهب حقیقت مذهب رو پوشونده و لب مذهب رو فدای قشرش کرده، محتوای مذهب و مضمون اسلام رو فدای فرمش کرده و با قشریگری و شکلگرایی قلم قرمز بر روی بسیاری از حقوق اساسی مردم که در شرع مقدس اسلام به اونها تأکید شده کشیده، و جریانی که دوستند اما کار صد دشمن رو کردن با مذهب. ولی در این جلسه من به جریان دومی میخوام بپردازم، چون اون نقد جریان اول رو در جلسات دیگری من وارد شدم و بهش پرداختم. در این نوبت در منظر شما بیشتر به نقد این جریان دوم میخوام بپردازم که اونها رو حاملان ارتدوکس هسته معنوی مدرنیته با روایت امروزیش و در واقع روشنفکران و مروجان همون رژیم فکری لیبرال سرمایه‌داری است، با اونها میخوام بپردازم. عرایزم رو با سوالی آغاز میکنم که بسیاری از سوالات دوستان به نحوی در اون منتهی و مندرج هست. چرا ما معمولا موضوع تفکر هستیم و نه عامل تفکر؟ ما یعنی روشنفکران ما و جامعه انتلکتوئل در ایران، چرا معمولا ما موضوع یا حاملان تفکر هستیم نه عاملان و مبدعان تفکر؟ این پرسشی است که بسیاری از دانشجویان به زبان خودشون بارها پرسیدن و به تعابیر مختلف، به انواع تعابیر طرح کردن که چرا جامعه روشن فکری ما که قرار بود پایانه تولید فرهنگ و صادرات فکری باشه در این مملکت، از مشروطه تا امروز تقریبا همیشه جامعه روشنفکری ما ترمینال واردات فرهنگی بوده و کار اصلیش واردات و ترجمه بوده است. به عبارت دیگه چرا جامعه روشنفکری ما اهم از غیر مذهبی و حتی مذهبی عقیمه و مولد نیست یا کمتر مولد است و تبدیل شده مثل این مناطق آزاد اقتصادی که در مناطق مرزی تشکیل دادن که اینا قرار بود صادرات اقتصادی رو در این مملکت تقویت بکنن و رونق بدن به تولید داخلی کمک بکنن، ولی امروز تقریبا همه جاده های منتهی به این مناطق مرزی آزاد جاده های یک طرفه شدن از خارج به داخل، یعنی کارشون صرفا واردات اقتصادی است. یه همچه اتفاقی و شبیه اتفاق در جامعه انتلکتوئل ایران افتاده، یعنی پایانهایی که تشکیل شد برای صادرات و واردات تبدیل شده است به ترمینال وارداتی فقط. این اولین سوال که نکته اول عرایض من معطوف به پاسخ اجمالی به این سوال خواهد بود. دنیای روشنفکری ما ویترینی شده و بوده برای انواع اسمها، اونم با 20 تا 40 سال تأخیر. از 20 تا 40 سال تأخیر تقریبا هیچ مقوله روشنفکری تو گفتمان چپ یا راست، سوسیالیستی یا لیبرال یا غیر اینها نبوده که وارد ایران بشه الا با تأخیر حداقل 20 ساله، گاهی 50 ساله، گاهی 100 ساله از زمان طرحش، نه فقط در اروپا و غرب بلکه در حتی کشورهای عربی یا شبه جزیره هند که ارتباط مستقیم تری داشتن با غرب و معمولا مقولات روشنفکری با ترجمه و با واسطه بعضی کشورهای عربی مثل مصر و لبنان و کشورهای شبه جزیره هند مثل هند و پاکستان وارد ایران شده. این تأخر فرهنگی هم تازه یه معضل علاحده ایست که اضافه میشه بر مشکل اصلی. و بعضیشون که خیلی هنرمندن بازار سیاه درست میکنن با رفرنس یا بدون رفرنس، و حرفا تکرار میشه و معمولا حتی بودن روشنفکرانی که مشتریای همدیگر رو قاپیدن، مشتریای همدیگر رو میقاپن. گفت صد درویش در گلیمی بخسبند، دو روشنفکر در اقلیمی نگنجند. و واقعا اینجوری بوده. به معنی که کوچکترین تجمع روشنفکری در این مملکت به وجود آمد، به جای اینکه لایروبی کنن مجرای تفکر تولیدی رو در این جامعه، به جان هم افتادن و انواع و اقسام انشعابات روشنفکری به وجود آمد. یک گروه 5 نفره روشنفکری که جمع شد در فاصله کوتاهی 5 تا انشعاب توش اتفاق افتاد. و لذا شما کمتر حزب روشنفکری موفق، حزبی که وارد پروسه عمل شده باشه تو این جامعه میبینید که این هم مشکلات نظری پشتش بوده و هم مشکلات که به اخلاق روشنفکری در ایران مربوط میشده. و کاملا همیشه معلوم بوده حرفایی که میزنن قالب دهانشون نیست و معلومه که این حرف در دهان اونها یک شیء خارجی است، یک شیء اضافی و زائده. و معلومه که این حرف حرف خودش نیست، فکر خودش نیست، درد خودش نیست، حتی شبهه‌ای که طرح میکنه شبهه خودش نیست. و به اونها نه عقیده کافی و نه شناخت کافی معمولا نداشتن. جمله ها رو به جای این که بگن معمولا پرتاب کردن به طرف افکار عمومی. استدلال نشده پذیرفتن، فکر نشده گفتن و منتشر کردن و دنبال جماعت آریدوی مقلد بودن. و وقتی که مرید و مقلدی به اندازه کافی پیدا نمی کردن، همیشه از مردمشون نادیدن که این توده عوام ما رو درک نمی کنن، ما رو نمی فهمن. همیشه ناراحتن از اینکه چرا فهمیده نمیشن و درک نشدن و هیچ وقت توجه نکردن که شاید منشأ این عدم تفاهم با مردم خود این باشه که شما اساساً از یک خواستگاه و پایانه فکری دیگری وارد گفتگو با مردم شدی و داری با مردم به روش پانتومین صحبت میکنی. نه اونها منظور تو رو میفهمن و نه تو منظور اونها رو و درد اونها رو. اصطلاحات مثل علف هرز روی زبان این جماعت در این 100 سال روید و مثل گلوله به سمت افکار عمومی شلیک شد و اصابت کرد و مجروح کرد. آدم‌های محدودی در هر دوره ما داشتیم از این تیپ که از سازشون فقط یک صدا بیرون می‌آمد و اون همون صدا همون به همون نحوی که کوک شده بودن. و در یه دوره اصطلاحات غربی و لیبرالی، در یه دوره اصطلاحات مارکسیستی و سوسیالیستی، بسته به اینکه کدوم در دنیا مد شده باشه در اون دهه‌ها و فضای حاکم، جو حاکم بر اوضاع سیاسی در دنیا کدومی کشون باشه. و به تعبیر یکی از روشنفکرانی که منتقد این نوع روشنفکریست خودش، میگه یکی از خصلت‌های اساسی و تقریبا ثابت این جریان اینه که جو زده هستن و مغزشون با تلمبه کار میکنه، خودکار نیست. یعنی بستگی داره کاملا به شرایط خارجی و اتفاقات سیاسی که در دنیا و در منطقه میفته و تجربه های بسته، ذهن های خسته و غیر مولد که همیشه فقط خرمن های کهنه رو میتونن برای بار صدم و هزارم به باد بدن و هیچ وقت فکر در ذهن خودشون جوانه نمیزنه، متولد نمیشه، خلاق نیستن، بزرگ نیستن و هیچ وقتم بزرگ نمیشن. و معمولا تکرار مکررات دهه ها و صده های پیشین در سخنانشون با تعابیر تازه اتفاق میفته. در یه دوره های مختلفی تو جامعه روشنفکری، ما اونایی که آشنا هستن با گفتمان روشنفکری 100 سال اخیر میدونن، در یه دوره اصطلاحات مارکسیستی، یه دوره اصطلاحات اگزیستانسیالیستی، یه دوره اصطلاحات فرویدیستی، یه دوره پوزیتیویستی، یه دوره لیبرالی، همینطور دوره به دوره به تناوب امواج ترجمه میشد و میآمد و در هر دوره ای روشنفکر نام کسی بود که به همون واردات و ترجمه ها معتقد می بود. در یه دوره ای باز تولید سخنان ولتر و روسو و اینها علامت روشنفکری بود و نقد اونا، حتی نقد اونها علامت مخالفت با گفتمان روشنفکری بود. در یه دوره ای که فضای دیگری از حاکم می شد، تکرار حرفای اونا می شد، حرفای ضد روشنفکری، و حمله به اونا میشد روشنفکری. و بنابراین روی زبان این روشنفکران میبینید که یک چنین اصطلاحاتی گاه به گاه خانه کرده و کلمات رو همینطور مثل آب دهان به هر جا میرسیدن پرت میکردن. و این کلمه ها، این اصطلاحات در واقع باید بهش گفت اینا اسم شب بود. اسم شب میگن برین که راشون بدن تو یک جلسه ای، اینا اسم شب هایی بود که میگفتن تا وارد محافل روشنفکری بتونن بشن. اینکه پشت این کلمات چه مفاهیم تئوریک خوابیده، چه ملزومات عملی داره، چه لوازم نظری داره، بسیاریشون حتی به اون واقف نبودند و لذا به لوازمش هم ملتزم و گاه حتی معتقدم نبودند، برای که اطلاع نداشتن. هر کدوم از اینا بسته به اینکه اون 50-60 کتابی که خوندن متعلق به کدام گفتمان و کدام مکتب و کدام مهله بوده، یا اون ملا و مرادشون در کدوم کشور اروپایی و به خصوص در چه دهه‌ای فارغ التحصیل شده و مدرک گرفته، به نوبت چپ یا راست می‌شدند. شما چون سنتون اجازه نمیده نمیتونید بشناسید بعضی از آقایونی که امروز جزء نظریه پردازان برجسته روشنفکری راست و لیبرالند، در حالی که 30 سال پیش همینا جزء برجسته‌ترین نظریه پردازان به اصطلاح در گفتمان روشنفکری چپ و سوسیالیستی بودند تو این کشور. یعنی کسی آثار 30 سال پیش اینا رو کنار مقاله ها و کارهایی که امروز میکنن، پایان نامه هایی که زیر نظر اونها گذرانده میشه، مقایسه بکنه، دقیقاً به این نکته میرسه، احتیاج به کشف و شهود هم خیلی نداره. بنابراین اینها یه کدهایی است، یه جملاتی است، این تعابیر حالا یا لیبرال یا مارکسیست، یه کدهایی است که اینا رو بدنشون خالکوبی میکنن برای که شناسایی بشن که متعلق به کدام قبیله اند، متعلق به کدام قبیله، نه اینکه معتقده به چه افکاری هستند و با چه استدلال هایی. و معمولا هم تابع، یعنی اینا قربانیان درجه اول دشمنی ها و ائتلاف های پشت پرده ارباب قدرت در دنیا هستند و گاهی هم توجه ندارن. علت این که گاهی این گله ها با هم مخلوط میشن و خودشون توجه ندارن، یعنی که اون آقاترها و آقایون آقا بالا سرها با هم دیگه گاهی ساخت و پاخت کردن و اینا حواسشون نبود، فقط یه مرتبه میبینه که روش به یه طرف بوده داشته شعار میده، 10-20 سال بعد میبینه روش درست به طرف معکوس داره یه شعار معکوسی میده، فکر میکنه خودش همون آدمه و با همون ایده ها و هنوز هم روشن فکر. بعد از انقلاب که قدرت مذهب، هم قدرت تخریبی و انقلابی مذهب و هم قدرت ایجابی و حکومتی و جامعه ساز مذهب خودش رو نشون داد و تثبیت کرد، از اون به بعد به خصوص در این 20 سال اخیر دیگه هر مکتبی که توی دانشگاه‌های ایران، دانشگاه‌های کشورهای اسلامی به خصوص بخواد تبلیغ بشه، حتما یه چند درصد از مفاهیم غیر دینی، مفاهیم لیبرالی یا غیر لیبرالی رو با بعضی مفاهیم مذهبی یا الفاظ مذهبی مخلوط میکنن، یا آلیاژهایی با درجه عیارهای مختلفی میسازن تا به این وسیله بتونن بدون مقاومت مذهبی در افکار عمومی سربازگیری بکنن. دیگه هیچ کدوم صریح از هیچ مکتبی سخن نمیگن. حتما لیبرالیسم یا سوسیالیسم باید آمیخته و آغشته بشه به بعضی از الفاظ مذهبی تا بتونه مطرح بشه، چون بسیاری از حرفایی که به صراحت 30 سال قبل گفته میشد 40 سال قبل دیگه قابل گفتن نیست، یعنی گوشی نیست که اونها رو تحمل بکنه. گفتمان مارکسیستی یه کدایی داشت که حالا شما خیلی به یاد نمیاری چون دیگه رایج نیست. مثلا بحث مبارزه طبقاتی، بحث ابزار تولید، مالکیت دولتی، پرولتاریا، رنجبران، زحمتکشان، سرمایه‌دار، حزب مادر، خلق، برابری، اشتراکیت، اینا یک کدایی بود متعلق به اون گفتمان. و یک زمانی مثل نقل و نبات تو محافل روشنفکری دانشگاهی ما اینا تقسیم و توضیح میشد. هر کس اینا رو بلغور میکرد روشنفکر بود ولو نفهمه، و هر کس نقد میکرد ولو بفهمه مرتجع بود. در این دوره، در دوره‌های امروز باز دوباره مثل صدر مشروطه، یعنی برگشتیم به 100 سال قبل، کدهای گفتمان لیبرالی شده جز بازی‌های زبانی رایج، باز بدون توجه به مبانی فکریش. اصطلاحاتی مثل دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی، تساهل و تسامح، حقوق بشر به روایت لیبرال، توسعه، اوپن سوسایتی، جامعه باز به اصطلاح، و نفی ایدئولوژی و این حرفا. این الفاظ هم همینطور مثل نارنجک اینا پرتاب میشه وسط افکار عمومی و پرتاب کننده ها قایم میشن بدون اینکه توجه داشته باشن و که این ترکشاش کجا رو میگیره، و بدون اینکه استدلال بکنن که اینا چه نسبتی داره با مفاهیم اسلامی، چرا درست است، چرا درست نیست. من ببینید راجع به بد یا خوب بودن این کلمات اصلا الان صحبت نمی کنم. من هم اصلا داوری و ارزش گذاری نمی کنم. راجع به بد یا خوب بودن، درست یا غلط بودن این کلمات و کدهای مارکسیستی یا لیبرالی اصلا من صحبت نمی کنم. این استنتاج از عرایض من نشه الان. بحث من اینه که شناسنامه این الفاظ قبل از استعمالش باید شناخته بشه. یعنی کسانی که این کدها رو به کار میبرن باید بدونن اینا، این کلمه ها فرزندان کدام ناپدری و نامادری هستند. اینها چه مضمون حقوقی، چه مضمون تئوریک دارن، چه پشتوانه معرفت شناختی و اپیستمولوژیک دارن، چه آثار حقوقی، اقتصادی، تربیتی و اجتماعی دارن. ما نمیگیم این الفاظ بکار نره. من اتفاقا میگم این الفاظ باید بکار بره و روشن فکرانه بکار بره، یعنی منتقدانه، یعنی از موضع خلاق نه از موضع مترجم. یعنی اتفاقی که در کشور ما معمولاً دومیش رایجه که بدون توجه، حتی بدون آگاهی به ریشه آنتولوژیک این کلمات، اینا رو همینطور میان مصرف میکنن این کلمات رو. و الا این کلمه‌ای که عرض کردم، چه اون کلمه‌ای که بین مارکسیست‌ها مشهور رایج بود، چه این کلماتی که بین لیبرال‌ها رایج هست، بسیاری از اینا میتونه حرف‌ها و مفاهیم درستی باشه. اونایی که غلطه باید عاقلانه نقد بشه، فحاشانه نباید انکار بشه، باید عاقلانه نقد بشه، اول تبیین بشه. این کلمات مثل تساهل، آزادی، حقوق بشر، نمیدونم توسعه، تمام اینا کلمات خوبی، کلمات درستی میتونه باشه، به شرط اون که مبنای آنتولوژیکش روشن باشه. این روشن باشه در بستر تفکر توحیدی اینا داره به کار میره و با توجه به حق و نظام، حق و تکلیف دینی، یا بدون توجه به اون نظام و علارغم اونها. و به شما بگم لااقل عقیده خود من اینه که هیچ مکتبی تو دنیا نیست که تمام حرفاش سرتاپا باطل باشه. هیچ مکتبی نیست. تمام مکاتبی که در دنیا هستن، از الهادی ترین این مکاتب، حرفای درست به حساب توشون پیدا میشه. و اون حرفای حسابشون حرفاییست که اسلام اونا رو قبول داره. ولذا اسلام با تمام، تقریبا تمام این مکاتب یه نقاط اشتراکی داره. با سوسیالیسم و مارکسیسم، با لیبرالیسم، با همه این مکاتب یه جاهای نقاط اشتراک پیدا میشه. منتها اگر به اون شاخه مشترک، به اون میوه مشترک شما چنگ زدی ولی نفهمیدی این میوه رو کدام شاخه و اون رو کدام ساقه و اون رو کدام ریشه رویده و به بقیه مفاهیم حقوقی و معرفتی اون مکتب توجه نکردی و به تفاوت‌های اسلام با لیبرالیسم و مارکسیسم و سایر مکاتب توجه نکردی و شروع کردی مخلوط کردن و رو هم ریختن اینا، اونه که مشکل به وجود میاره. و قبل از اینکه یه مشکل اخلاقی باشه، یه مشکل منطقی و علمی است. و الا تمام مکاتب حرفای حساب توشون هست، باید حرفای حساب درستشون تشخیص داد چیست و چه نسبتی داره با حرفای با مواضع دکترین اسلامی و کجاها از این دکترین فاصله میگیره و اونجا چطور باید نقد بشه. اینا متاسفانه کارهایی است که این روشنفکری، این گفتمان روشنفکری که در ذیل مدرنیته در کشور ما عمل کرده در این 100 سال اخیر متاسفانه تقریبا بینشون پیدا نشده. حتی گاهی بعضی از روشنفکرانی که از داخل خود اینا شروع کردن به انتقاد از این گفتمان، به شدت توسط اون روشنفکران تهدید و تکفیر و هر چقدر که سرزنش شدن، حتی مورد فحاشی قرار گرفتن. حملاتی که به امثال جلال آل احمد شد، حملاتی که به امثال دکتر علی شریعتی شد، که امثال اینا رو تو خود همین گفتمان روشنفکری گفتن اینا تئوریسین های فاشیسم، اینا بنیانگذاران استبداد دینی هن، اینا چه هن و چه هن، و چون اینا علیه غرب زدگی حرف زدن، علیه نظام سرمایه‌داری لیبرال حرف زدن، علیه سکولاریسم حرف زدن، اینا اصلا غرب رو نمیشناختن. و انواع و اقسام که شاید باید یک کتاب شناسی و مقاله شناسی رو دیگه مقالات و کتابایی که به امثال جلال و دکتر شریعتی فحاشیایی که از داخل این گفتمان صورت گرفت. حالا ممکنه کسی به شریعتی یا به جلال یا به دیگرانی انتقاداتی داشته باشد از نقطه عزیمت دیگری، ما نمیگیم حرفاشون وحی منزله که آثارشون متون مقدسه، نه، اینا بسیار جاش قابل انتقاده، اما از چه زاویه‌ای به امثال اینها توی عالم روشنفکری ما حمله شد و نشون داد چقدر اینا کم تحملن و چقدر متعصب و چقدر بد برخورد و چقدر انتقاد ناپذیر، که حتی انتقادات جلالی که در دوران متعددی از دوران مفصلی از عمرش حتی مارکسیست بود، تو حزب توده بود، حتی او رو و نقدی که او میکنه بر جامعه روشنفکری چپ و لیبرال، او رو هم حتی تحمل نمی کنن. و جالبه که هر دو گفتمان، یعنی هم مارکسیست ها و هم لیبرال ها، ادعاهاشون خیلی شبیه همدیگه و شبیه فاشیستا بوده و هست. مارکسیستا میگفتن قبل از اینکه سقوط کنه بلوک کمونیسم و شرق در دنیا، مارکسیستا اصلا توی جزوه‌های روشنفکری و بحثشون همیشه یکی از ترجیح بندهاشون، شاه بیت بحثشون این بود که پایان تاریخ ما این، آخر الزمان دوره ماست و متعلق به ماست. به انواع تعابیر میگفتن که همه رقبای ما، نه فقط دشمنان ما، حتی رقبای ما محکومن به مرگ از پیش معلوم و محتوم، و این جبر تاریخه. بحث دترمینیزم تاریخی رو مطرح میکردن، بحث ماتریالیسم دیالکتیک رو، این جبر تاریخه و زمان به نفع ماست، و از جمله مذهب حتما ارتجایی است، مذهب غیر علمی و غیر عملی است و نفسهای آخرش رو داره میکشه، مارکسیزم علمی است و تنها مکتب علمی در دنیاست. عین این حرفا، اون مارکسیزم با تمام اون رجزخانیاش مرد. امروز باید تو گورستان‌ها دنبال قبر جاش بگردید ببینید جایی میشه پیدا شد بالا سرش فاتحه خون، ولو که خودش احتیاجی به فاتحه نداشته باشه یا نه. عین این گفتمان ادبیات فاشیستا بوده. شما سخنرانی‌های موسولینی رو ببینید، نطق‌های هیتلر رو بخونید، عین فاشیست‌ها و استالینیست‌ها لیبرالا سخن میگن امروز، یعنی تئوریسین‌های رژیم لیبرال سرمایه‌داری در غرب و توتی‌هاشون در داخل کشور، همه ترجیبند بحثاشون اینه که نظام لیبرال سرمایه‌داری پایان تاریخ است. اصلا به همین نام کتاب نوشتن، این فوکویاما که جزو تئوریسین‌های برجسته سرمایه‌داری لیبرال در امریکا است و بعضی از نشریات خود امریکا نوشتن این آقا تئوریسین نیست، اون سگ نگهبان کاخ سرمایه‌داری است. کتاب پایان تاریخ رو بخونید، بحثی که پوپر میکنه راجع به مدینه فاضله در امروز ببینید، نگاه امثال آیزیا برلین، امثال فریدریش فون هایک، امثال مایکل اوکشات که اینا برجسته ترین نظریه پردازان محافظه‌کار و لیبرال هن امروز در غرب، یعنی سخنگویان تئوریک تئوریسین های همین رژیم لیبرال و سرمایه‌داری در غرب، تمامشون اینو با همین ادبیات صحبت میکنن، عین موسولینی و هیتلر و درست مثل استالین میگن که پایان تاریخ مال ماست، مذهب فوندامنتالیسم بنیادگرایی است، غیر عملی و غیر علمی است، دوران مذهب و انقلاب‌های مذهبی و دینی و ایدئولوژی به پایان رسیده، عصر خاتمه و مرگ ایدئولوژی هاست و عاقبت جهان مال ماست، نظم جدید جهان با ماست مسئولیتش، دنیا اگه نوکر ما نباشه همشون تروریست و فوندامنتالیست و بنیادگرا و امول و
مرتجع. این عین ادبیات اوناست. ما ادبیات قبلا از هم مارکسیستا شنیدیم که مردن، هم از فاشیستا. عین ادبیات رو امروز نظام لیبرال سرمایه‌داری به کار میبره علیه اون چیزی که اونا بهش میگن بنیادگرایی و فوندامنتالیسم. حالا ما با اونا کاری نداریم، اما قبل روشن فکرانی که اصلا اساسا اظهار میکنه ما خارج از پارادایم مذهب حرف میزنیم و فکر میکنیم، کاری نداریم. سوال اصلی ما توی این بخش اول عرایزم راجع به کسانی است که مذهبی هایی است که، یعنی اونایی که شخصا مذهبی ان اما شخصیتا مذهبی نیستن. شخصا در مناسک فردی عبادی ممکنه مذهبی باشن و ممکنه حتی دغدغه دین داشته باشن، کم نداشیم ما از این افراد و کم هم نداریم الان، اما شخصیتا و فکرا مذهبی فکر نمیکنن، اسلامی فکر نمیکنن. تو حوزه زندگی خصوصی ممکنه مذهبی باشه ولی افکارش و اهدافش دینی نیست. این تیپ آدما که حالا اسمشون میخواید بذارید لیبرال مذهبی، اسمشون میخواید بذارید مارکسیست مذهبی، هر کدوم از اینا، حتی فاشیست مذهبی، این تیپ لیبرال مذهبی، سوال ما و دغدغه ما اینه که اینها چه تصوری از مذهب دارن و چه نگاهی به مفاد دکترین مذهب دارن و با چه استدلال مذهب رو قربانی و محمل لیبرالیسم و سایر مکاتب میگذارن. حالا من به اونایی که مریضن و اهل نفاقن و معمولا صورتاشون رو شطرنجی میکنن که شناخته نشن در تاریخ و دو پهلو حرف میزنن، گاهی با اونا کار ندارن. با همین تیپ مذهبی که حسن نیت داره و ذهنش آبستن مفاهیم غیر دینی میشه، زبانش حامل افکار غیر اسلامی میشه و توجه نداره، یعنی حالیش نمیشه اصلا. اینا چند تا علت و دلیل داره که من چون فرصت کمه فقط به دو تا، یک یا دو علتش اشاره میکنم به اختصار و رد میشم. شاید یکی از مهمترین علتش عللش این باشه که وقتی تولید فکر دینی به اندازه کافی و به موقع و مفهوم و واضح صورت نگیره، خیلی طبیعی است که یه بچه مذهبی، یه روشنفکر مذهبی به طور طبیعی کشش پیدا کنه به سمت اونجایی که شیب فکر و انتشارات و آکادمی ها شیبش به اون سمت. یعنی وقتی تولید فکر دینی به قدر کافی و با کمیت و کیفیت مناسب عرضه نشد و صورت نگرفت، وقتی پاسخ دینی مسائلی مثل عدالت و آزادی و حقوق بشر و فاصله های طبقاتی و رژیم حقوقی، حقوق شهروندی و رژیم اقتصادی به سرعت و به دقت و وقتی که بهش نیاز به او پاسخ داده نشد و مطرح نشد و قانع شد ولی قانع کننده و مفهوم نبود، اونجا طبیعی است، بده اما طبیعی است که شیب افکار عمومی و حتی افکار جامعه روشنفکری بره به سمت پاسخهای حاضر و آماده‌ای که ترجمه شده و دم دست. تو خیلی آسونه، ذهنهای ما هم معمولا تنبله، ذهنهای سطحی که قدرت اجتهاد ندارن، سواد کافی هم ندارن، فوراً آمادگی دارن اینها رو بپذیرن و حفظ بکنن، خصوص که اینها ملاک پرستیژ اجتماعی هم تو جامعه باش، یعنی کلماتو به کار ببری که پرستیژ بیاره ولی معنیشه نه تو بفهمی نه مخاطبت بفهمه. این ببینید یه قانونه که تهجر و ارتجاع بزرگترین بستر برای رشد سکولاریسم. اگر از من بپرسن سکولاریسم در جهان اسلام در چه جامعه‌ای سریع‌تر رشد می‌کنه، میگم در جامعه‌ای که بر اساس طالبانیزم فکر و اداره بشه. طالبانیزم مراد من فرقه خاص و جریان خاص، طالبانیزم یک به عنوان یک دکترین که هم تو شیعه هم تو سنی هست، طالبانیزم اصلی ترین مادر سکولاریسم. و شما اگر در جهان اسلام نگاه بکنید اطرافتون رو میبینید اصلا مادر ارتدادهای بزرگ توی جامعه اسلامی و تو نسل جوان دانشگاهی، چه در زمانی که مارکسیستا شکار میکردن این بچه ها رو، چه زمانی که لیبرالیسم شیب افکار به سمت لیبرالیسم بود و فضای حاکم بر جهان، در همه این دوره ها اون وقتی که اجتهاد دینی به اندازه کافی و با کیفیت درست صورت نگرفت، اجتهاد که نبود ارتداد پیش میاد. یکی از علل اصلی ارتداد خلأ اجتهاده. یعنی حضور طالبانیزم و تحجر، چه شیعی چه سنیش فرقی نمیکنه. و شما اگر باز بررسی بکنید که در جهان اسلام کشورهایی که کشورهای عربی که بین روشنفکران عرب بیشتر از همه و سریعتر از همه سکولاریزم رشد کرده، معمولا در کشورهایی بوده که نهله حاکم کلامی بر اون کشورها غالبا گرایشات افراطی اشعری بوده. یعنی بیشترین روشنفکران سکولار در کشورهای اسلامی، در کشورهای عرب، در جوامعی بودن که عقاید اشعری افراطی در اونجا حاکم بود. اینا معنیش اینه که توی یک همچین فضایی شیب به سمت ارتداد و به سمت رفتن، فاصله گرفتن از مفاهیم مذهبی سریعتر صورت میگیره و علتش کاملا روشنه. عرض کردم به شیعه و سنی هم نداره، یعنی ما بین خود شیعیان و خود هم بین شیعه نمیداریم، در کشورهای اهل برادران اهل سنت هم داریم، در ایران هم داریم، در عراق هم داشتیم و داریم که کشورهای شیعه مطرح هستن. تو همین ایران خودمون بعضی از رهبران درجه یک مکاتب الهادی، چه مارکسیستیش چه لیبرالیش، به شما عرض بکنم که یا سابقه آخوندی داشتن یا آخوندزاده بودن بعضیشون. یعنی توی چنین فضایی پیش آمدن با الفاظ مذهبی هشمنش پیدا کردن بدون اینکه مفاهیم مذهبی رو درست متوجه بشن و بعد یه مرتبه حالت دفاعی و دفعی پیدا کردن و از اون طرف با افراط افتادن. شما بعضی از فاسدترین افرادی که در انحراف افکار عمومی در این مملکت نقش موثری داشتن و در وابسته کردن کشور، شما ببینید از امثال این افراد بودن، از امثال تقی‌زاده، کسروی، دشتی، آخوندزاده، فعلشون اینجوری بودن. کسانی که با مذهب و الفاظ مذهبی مقدار آب‌بازی می‌کردن، ور می‌رفتن به الفاظ مذهبی بدون اینکه وارد گفتمان دینی شده باشن و اصلا با ریشه مفاهیم دینی آشنا شده باشن، فکر می‌کردن اونی که شناختن مذهبه و بعد لگد زدن به همه چیز و بعد شروع کردن با توجیه رفرمیزم و اصلاحات و اینا شروع کردن بزرگترین خیانت ها رو هم به منافع ملی ایران و هم به تفکر دینی در کشور کردن. یه علت. علت دوم همونی که عرض کردم، یعنی کمسوادی توأم با جاه طلبی در سنخ نواندیشان قلابی توی مملکت بوده. چون بین کسانی که مدعی احیای فکری دینی بودن در این مملکت شما سه تا جریان رو میبینید. یه جریانی که با گرایشات سلفیگری مدعی احیای فکری دینی شدن، ولو صادقانه، اما جریان مسیر درستی نبوده، زاویه انحراف داشته. یکی جریان سکولار که اونا هم ادعای احیای فکری دینی کردن توی جامعه، ما میخوایم فکر دینی رو احیا بکنیم، میخوایم اصلاحات بکنیم. این دوتا جریان در واقع عکس العمل هم دیگه هم. اینا تو بستر اونا متولد میشن، اونا تو بستر اینا متولد میشن. این وسط جریان اصیل ناب احیای فکری دینی که نسبت و توازن بین عقل و نقل رو در درک مفاهیم دینی و اجتهاد درست دینی بفهمه، نه به نام تنقیح منات و اجتهاد دست به بدعت گذاری و التقاط بزنه، نه به نام اصولگرایی دست به تهجر بزنه. یه همچین قشری که توی دوتا ورته نیفته بسیار قشر کمیابی بوده، کبریت احمر بوده، واقعا باید با چراغ دنبالش گشت و پیداش کرد در تاریخ. و هر وقت چنین افراد و بزرگانی ظهور کردن مثل امام، دیدید که نقطه شروع نجات ملی بودند و بزرگترین اقدامات و به نفع حتی منافع ملی به دست اونها صورت گرفته. ولی این جریان غالب روشنفکری توی مملکت ما متاسفانه شما ملاحظه کنید، عرض کردم کلماتی که به کار بردن معمولا از دهانشون بزرگتر بود، تو دهانشون جا نمی‌شد، مثل این دندان‌های مصنوعی که بزرگتر از دهن قالب‌گیری میشه، به طرز بدقواره از دهن میفته بیرون. مفاهیم روشنفکری که ترجمه میشد و ندانسته و هضم نشده قورت داده میشد، یه چنین نقشی رو در جامعه روشنفکری ما ایفا کرده که حتی اگر کردن شبهه هم شبهه خودشون نیست، مسئله اینست که به ذهن اونها رسیده باشه، فقط بر زبان اونها جاری شده. و لذا حالا این الفاظی که شما میبینید دوباره تو این سالها مثل صدر مشروطه سخاوتمندانه همینطور آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی، تساهل و تسامح، حقوق بشر، یه دورانی هم اصطلاحات مارکسیستی همینطور نثار خلق الله میشد بدون اینکه مبانی تئوریکش روشن بشه، و کاش میدونستن این مبانی رو، حالا اثبات این مبانی پیشکش کاش میدونستن خودشون، بسیاری از کسانی که اینا رو به کار میبرن این واقعا مشکل بزرگ عدم تفاهم در مملکت ما ایجاد میکنه. خیلی از دردسرایی هم که به شما بگم مردم دارن تحمل میکنن به خاطر همین دقیق حرف نزدنها و همینطور کلمات رو پرتاب کردن به سمت افکار عمومی است، بدون اینکه مبانی نظری و عواقب عملیش به دقت روشن بشه. تقریبا روشنفکری ما پاسخگو نبوده، کلماتی رو وارد کرده آکبند و بدون اینکه آبندیش بکنه مصرف کرده تو جامعه و بعد تن به عواقبش نداده، یعنی مسئولیت و حرفا رو نپذیرفته و هر وقت قرار بوده که پاسخ بده پاشو پس کشیده و کنار کشیده و حتی خیانت کرده به منافع ملی. این کلمه ها متاسفانه در ایران همیشه اینطور بوده، الان به شما عرض کنم هنوز متاسفانه همینطوره. این کلمات بار سیاسیشون از بار فلسفیشون سنگین تره در ایران. در خود غرب شاید در یه دوره لااقل اینجوری نبوده واقعا، در ایران اینا بار سیاسیشون سنگین تر است از بار فلسفیشون و شعارهایی هستند که حتی درست هدفگیری نمیشن و با لحن تبلیغاتی صادر میشن، مثل اشباح همینطور این طرف و اون طرف سن سیاست میدوند و هیچ کدوم تن به حلاجی علمی و استدلال و گفتگو نمیدن. حالا در این مورد حرفای زیادی هست که من دیگه مصدقتون نمیخوام بشم، حرفایی که اگر بگی لبت میسوزه و اگر نگی جگرت میسوزه، ولی چون فرصت نیست من از این نکته عبور میکنم. ولی فقط یک جمله دیگه عرض میکنم در باب این نکته اول، که من خودم در این یک مورد خیلی متعصبم و دوست دارم شما دوستان هم در این مورد متعصب باشید، و اون مفاهیمی هستند که با لباس مبدل وارد صحنه سیاسی میشن، با لباس مبدل یعنی گریم شده، کلمات مهمی که هر کس رسید اینها رو بیشتر استعمال کرد و مصرف کرد تا اینکه اندیشمندان اونها رو به کار ببره، اینها رو همطور استعمال کردن تا خرشون از پل سیاست و قدرت بگذره دیگه، هرچه بادا باد. حالا اینکه چه بلایی سر افکار عمومی و فرهنگ و عقاید تو این جامعه میاد برایشون اصلا مهم نیست. اینا من اگر از من میپرسیدن میگفتم اینا نابالغن، اینا وقتی وارد عالم فرهنگ و سیاست میشدن اون تابلویی که بالا سرش نوشته بود ورود کمتر از 18 سال ممنوع رو ندیدن و وارد این صحنه شدن و کار دست جامعه دادن و بازم خواهند داد. نکته دوم، اینا در ایران چه کردن؟ من گاهی با یه تشبیه وضعیت این دوستان رو سعی کردم روشن بکنم. یک لطیفه نقل میکنن که بنده خدای گوشش نمیشنید، میخواست بره وارد مجلس عروسی بشه، با آداب و رسوم اونجا هم آشنا نبود، بعد بهش چند تا جمله یاد دادن حفظ کرد، گفتن کلمه اولی که میگن احتمالاً اینه، تو این جواب بده، کلمه دوم اینه، این جواب بده، و این میخواست بره به عروسی، جملاتی متناسب با مجلس عروسی حفظ کرد، بعد که وارد شد اشتباهی توی کوچه قبل‌تر وارد مجلس عزا شد و هر سوالی که میکردن این چون حفظ کرده بود تو تیوار و گوشش هم کر بود و نمیشنید، یه جمله درست عکس اونه که باید بگه به زبان جاری میکرد. تو مجلس عزا مثلا میگفت 100 سال به این سال انشاءالله مبارک باشه، و همینطور بعد میدید که بهش اخم میکنن حضار، اردنگیش میزنن بیرونش میکنن، بعدش میامد که این مردم بیشعورن، سطح فرنگیشون هنوز به سطح من نرسید، من روشن فکرم، اینا منو درک نمیکنن. تقریبا بلکه تحقیقا این اتفاقی است که در مورد گفتمان روشنفکری ترجمه‌ای در این مملکت افتاده و داره میفته و بعدم قاطی میکنه و به قول بنده خدا قاط میزنه و نمیدونه که علتش چیه، چرا قاط میزنن و با تو درگیر میشن مردم. اون نکته دومی که عرض میکنم اینه که به این نکته هم خواهش میکنم توجه بکنید که بعضی از همین روشنفکران منتقد روشنفکری ترجمه‌ای تو مملکت ما به زبان آوردن، این حرفایی نیست که من زده باشم به عنوان از موضع مخالفت با روشنفکری، چون عرض کردم بنده از جمله کسانی هم که هم روشنفکری دینی رو هم معنیدار میدونم، هم مفید میدانم، هم ضروری میدونم، هم جاشو خالی میدونم و معتقد نیستم روشنفکری دینی مثل کوسه ریش پهنه یک تعبیر پارادوکسیکاله، اصلا چنین دیدگاهی من ندارم. در یک جلسه دیگه و در یک وضعیت دیگه باید این قضیه روشن بشه که روشنفکری دینی دقیقا به چه مفهوم ضروری است برای این جامعه ما و چقدر جاش خالی است. اما این خطی که تحت عنوان گفتمان روشنفکری در مملکت ما همیشه موی دماغ اصلاحات بوده، شعار اصلاحات داده، ولی همیشه بزرگترین مزاحم اصلاحات بوده. برای اینکه می آمده اشتهای اصلاح طلبی رو در مردم کور می کرد. می دونید آخه وقتی شعار اصلاح و رفرم رو بد دادی، او اشتهایی هم که برای اصلاحات توی افکارون و توی جامعه هست، او آتشی و انتظاری که برای اصلاحات هست، اونم کم کم چی میشه؟ او آتش میخواه، او اشتها کور میشه. بعد دیگه واقعا اصلاح واقعی هم دیگه نمیشه کرد. و لذا معمولا صد راه اصلاحات رو اصلاح طلب قلابی راه اصلاحات رو بستن. و این نکته است که باید بهش خیلی با دقت توجه کرده براش یه راه چاره ای اندیشید واقعا. این خط لائیک سازی مؤسسات دولتی و نهادهای اجتماعی اصلا از اصول مرام روشنگری در غرب بوده در همون قرن 18 و 19 و متای متجددهای ترجمه ما که اصلا بند نافشون به ترجمه وصله. یعنی شما سوراخ ترجمه رو بگیری نفسشون بند میاد. من یه جایی این تعبیر کردم که میگن گربه رو اگر سیبیلش بچینی تعادلش از دست میده، یعنی دیوار میفته نمیتونه بره. اینا رو هم اگر این سیبیل ترجمه رو بچینی واقعا تعادلش از دست میدن بسیاری از اینا، یعنی راه تنفس بسته میشه. این جریان روشن فکری که عیناً برداشت کپی بکنه اون چیزی که در قرن 17 18 و 19 در اروپا اتفاق افتاد بدون اینکه ارتباط و تفاوت‌های اساسی اسلام رو با مسیحیت بفهمه، تفاوت‌های اساسی جامعه ایران رو با جامعه اروپایی بفهمه و بسیاری از تفاوت‌های دیگه، اینا در کشور اسلامی هر شود از همون حوالی مشروطه به بعد تقسیم شدن به دو تا دسته کلی. یه عده مدهوش انقلاب فرانسه شدن و شعارهای اون انقلاب که اینا شدن نمادهای روشنفکری راست و لیبرال. یه عده هم مدهوش انقلاب اکتبر روسیه شدن و شعارهای اون انقلاب که اینا شدن گفتمان روشنفکری چپ و سوسیالیست توی مملکت. بعدم که دیگه هر دوشون دیدن این حرفا خیلی هاش به جایی که باید بخوره نمیخوره و اصلا معلومه هدفش چیست و منشأش چیست و چقدر عملی است و به خصوص این سالهای اخیر که در خود کشورهای مادر به بنبست رسیدن روشنفکرهای اصلی، خب این روشنفکرهای کپی هم از ادعاهای ارتدوکسیشون یه مقداری دست کشیدن. ولی شما میبینید هم لیبرال ها هم مارکسیست ها از خیلی از مدعیات اولیه روی کاغذشون کوتاه اومدن و حتی با هم دیگه ازدواج کردن. یک چیزی به نام سوسیال دموکراسی این وسط درست شد که در واقع فرزند التقاط این لیبرالیسم و سوسیالیسم به یک معنا بود و چاره‌ای هم واقعا نداشتن، چون اونی که رو کاغذ بود دیدگاه های ارتدوکسی لیبرالی یا مارکسیستی اصلا عملی نبود، چون که علمی هم نبود. جریان اون خط اول که خط روشنفکری لیبرال در کشور ماست و طرفدار نظام سرمایه‌داری است، ایدئولوژیش رو از رو دست دائره المعارف نویسان اروپا و امثال ولتر و روسو و دیدرو اون اوائل و بعد اخلافشون تئوریسین های دموکراسی و اقتصاد آزاد در دوره جدید در غرب و حقوق بشر لیبرال رو نویس کردن. اینا رو میشه گفت فرزندان تعمیدی گفتمان لیبرال سرمایه‌داری که الان هم فعالترین جریان روشنفکری در داخل کشور ما هنوز همینا هست. همین الان که گاهی بعضیشون سعی میکنن اونا با مذهب مخلوط بکنن، محمل مذهبی براش پیدا کنن، بعضیشون هم که صریحا تعارف با کسی ندارن و میگن اصلا مذهبو بذارید کنار. که البته دسته دوم چون یه مقدار ساده‌تر عمل میکنن و سطحی‌ترن رو شکست خوردن، اون دسته اولی پیچیده‌ان و اونا معمولا موفق میشن تو بچه مسلمان ها یارگیری بکنن، برای که صادقانه و سریع صحبت نمی کنن. متفکران نوع ابتدایی این جریان در خود غرب که گرچه ابتدایی تر بود ولی عاقلانه تر بود، بیشتر متمرکز در فرانسه بود و گفتمان جدید اینا اون نوع امروزیش که سطحی تر و غیر انسانی تر و غیر اخلاقی تره، غالبا تو فضای فکری جهان انگلو ساکسون، انگلو امریکن، یعنی به خصوص خود امریکا و انگلیس الان متمرکزه و این روشنفکری از طرف امریکا و انگلیس به خصوص در کشور ما و جهان اسلام داره تقویت لوجستیکی میشه اصلا، برای که در راستای منافع اونها عمل میکنه و شما در ایران شاخصهاشو میتونید بررسی کنید تو آثارشون. حمله به حکومت دینی، حمله به ایدئولوژی، حمله به اصولگرایی، اینا همه جزء شاخصهای این تفکری که در غرب تولید میشه و در اینجا مصرف میشه. و این دوره جدیدشون حالا در خود غرب، عرض کردم این گفتمان جدید لیبرالی نسبت به گفتمان متقدم لیبرالی توی یکی دو قرن خیلی فرق کرده، از عقلانیت فاصله گرفته، از حقوق طبیعی، از اخلاق و از فلسفه فاصله گرفته، خیلی نزدیک شده به پوزیتیویسم جدید و فلسفه تحلیلی، به طوری که شاید اگر بانیان انقلاب فرانسه امروز سر از قبر بردارن به جا نیارن این لیبرالیزمو و نفهمن که این مثلا فرزند خوانده خود اونها بوده و اینقدر تغییر کرده. این جریان متاسفانه فقط با تهجر مذهبی تو کشور ما در نیفتاده. با تهجر مذهبی در افتاده، اما فقط با تهجر مذهبی در نیفتاده، بلکه با خود مذهب، یعنی همون مذهب اجتهادی هم در افتاده و با مذهب مترقی اجتهادی. و این لوتربازی هایی که اینا در 100 سال اخیر در ایران در آوردن، نمونه ها شد بهائیگری و بابیگری که اسمش رو گذاشتن رفرمیزم و اصلاحات. بقیه نمونه های آزمایشگاهیش هم یه چیزی شبیه همین بهائیگری و بابیگری از آب در آمده یا خواهد آمد. حالا خواهید دید بعد اینا بیشتر فرقه است و به جای تجدید نظر و رفرم دینی، فرقه سازی و فرقه بازی های جدید کردن و مذهب تراشی کردن و معمولا پشت این مذهب تراشی ها انگلیس بود، یعنی هم دولت علیه امپراتوری انگلیس با اقتدار سیاسی و هم از نظر فکری فلسفه انگلیسی، یعنی فلسفه‌ای که امروز بهش میگن فلسفه تحلیلی یا نو پوزیتیویستی، اینا پشت این جریان روشنفکری لیبرال همین الانن و بسیاری از این روشنفکران اصلا تو انگلیس درس خوندن و بزرگ شدن از مشروطه تا الان. که البته امریکا هم چون از نظر فکری دنباله انگلیسه تو همین گفتمان قرار میگیره. و به قول بعضی از روشنفکران منتقد این جریان میگه آقا خلاصه میبینید که راهها برای رفرم، راهها، این راهها بد جوری عوضیه، راهها رو بد جوری عوضی اومدن و در این رفرمیست بازی ها مردم نه شعور دیدن از اینا و نه صداقت. و لذا چون که عرض کردم اینا به تهجر زدایی در این مملکت کمکی نکردن، بلکه گاهی متهجران و سوء استفاده چیهای از مذهب رو تقویت هم کردن غیر مستقیم، یعنی مرتجعین و اونا که نان دین میخورند و کار دنیا میکنند، دشمنان عقل و آزادی رو در این مملکت حتی اینا تقویت کردن. تو وقتی بد حمله کردی به تهجر، وقتی بد حمله کردی برو تقویتش کردی، همونطور که وقتی بد حمله کنی به سکولاریزم و روشنفکری لیبرال برو تقویتش کردی. و کار لیبرال ها، جریان سکولار و جریان متهجر، اینه که هی به همدیگه بد حمله میکنن و عمد تو این قضیه است، برای که همدیگه رو تقویت بکنن، همدیگه رو تقویت میکنن، برای که این وسط تفکر اجتهادی اسلام و اسلام ناب نتونه سر برداره. حالا این انقلاب در ایران شد، یه کار از دستشون در رفت یه جا و میخوان هر طور شده اونم یه جوری جبرانش بکنن. اینا معمولا چون استدلالی هم پشت بحثش و غزاهاشون نیست، شما اگه دقت کنید در 120 سال اخیر معمولا بیشتر احساسات مردم رو و جوانان رو که تحریک پذیرترن، بیشتر احساسات اونها رو مورد خطاب قرار دادن تا عقلشون، برای که بیشتر خواستن تحریک بکنن تا متقاعد. و اونقدرم تحت تأثیر گفتمانهایی که نو به نو در غرب ترجمه به وجود می آمد بودن که خودشون نه فقط تو عقلیات، حتی تو احساسات تقلید می کردن و می کنن. حتی در احساسات که چه کلمه هایی وقتی می شنوی باید متنفر بشی، چه کلمه هایی وقتی می شنوی باید لبخند بزنی. این یعنی خصلت ارباب رعیتی تو فکر و تو اخلاق اونقدر نفوذ داشته باشه که حتی خنده و گریه تو هم بر اساس تقلید باشه. گفتن یک کسی این طرف رودخونه براش یک لطیفه ای تعریف کردن، خندید، ارباب بود نوکرش اون طرف رودخونه بود، دیدن او از اون طرف رودخونه بلندتر داره میخنده از این آقاش که این طرف رودخونه است، یعنی قش کرده دیگه، دلشو گرفته و افتاده. بعد شما گفتم آقا شما چرا میخندیدی؟ گفت برای که آقا اون طرف میخندید. گفت خب ایشون ما لطیفه ای گفتیم، ایشون شنید تو که اون طرف رودخونه بود، تو که نشنیدی چطور خندیدی اینقدر جدی؟ میگه واخه من به ایشون اعتماد دارم، ایشون اعتماد دارم، ایشون چون خندیدن من میگم حتما این چیز خندداری بوده که من باید این طرف رو خونم باید میخندیدم. شما ببینید در احساساتی که حتی اینجا نشون میدم نسبت به مفاهیم مذهبی که از کدام مفاهیم باید متنفر بود، نسبت به کدام مفاهیم باید سمپاتی داشت، کجای اسلام رو عیب نداره مطرح بشه چون سازگاره با لیبرالیسم، کجاش اصلا اسمش نیارید چون سازگار نیست با لیبرالیسم و یک زمانی با معیار مارکسیسم. دقیقاً توی حوزه‌ها اینجوری عمل کردن. خیلی متشکرم و عذر میخوام از بزرگ.